به برنامه تورنج توجه بفرمایید.
تورنج با نام و یاد خدای هستی بخش باز می کنیم دفتر امروز و این هفته تورنج را. اگر مهربان باشی خداوند دستانت را آشیانه پرندگان خواهد کرد. سلام و درود بیکران، من فاطمه حسن‌پور و تیم برنامه ساز تورنج نثار شما شنوندگان فرهیخته و صمیمی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
برگی از تورنج.
طی سالهای اخیر در کشور ایران کمبود فزاینده منابع آب به ویژه در دوره‌های خشکسالی، اثرات محتمل تغییر اقلیم، تشدید رقابت برای دریافت آب در بخش‌های مختلف به ویژه بخش کشاورزی و صنعت، رشد جمعیت و غیره، تهدیدات بالقوه در بخش عرضه و تقاضای آب به شمار می‌آیند. از طرفی نیز استفاده آب تصفیه شرب با مصارف بی‌رویه و اسراف موجب بروز بحران‌های جدی در زندگی شهروندان، بهداشت و مصارف عمومی شده است. کمتر جایی در جهان مشاهده میشه که شهروندان خود در جهت از بین بردن آب شرب خود تلاش کنند و برای شستشوی ماشین، حیات، آبیاری باغچه، ساخت و ساز ساختمان‌ها و حتی نظافت و استحمام از آب تصفیه شده استفاده نکنند. به نظر میرسه یکی از مهمترین دلایل اون تفاوت قیمت تمام شده با مصوبات قانونی مجلس و تعرفه‌های تکلیفی دولته، به طوری که مصرف کننده مبالغ بین نصف تا یک سوم قیمت تمام شده رو برای آب پرداخت میکنه و به همین دلیل به راحتی اسراف میکنه و کنترلی برای مدیریت مصرف و همینطور مدیریت هزینه های خود نداره. شاید اعمال جریمه سنگین برای مصارف غیر متعارف بتونه در مدیریت مصرف آب شرب درمان کوتاه مدت و مناسبی باشه، اما به نظر میرسه فرهنگ سازی از محیط خانواده و مدرسه مناسب ترین راهکار برای ایجاد آینده روشن در مصرف بهینه منابع کمیاب جامعه از جمله آب به شمار میره. در برنامه امروز تورنج به موضوع فرهنگ شهروندی و مدیریت مصرف آب میپردازیم. با ما همراه باشید.
خب با مقدمه‌ای که خدمتتون عرض شد و بخشی رو که با هم شنیدیم، به نظرم مشخص شده باب چه موضوعی رو قراره در این گفت و شنود با هم دیگه باز بکنیم. فرهنگ شهروندی و مدیریت مصرف آب که جای سخن بسیار داره. به همین جهت در خدمت اساتید و میهمانان عزیزی هستیم که این موضوع رو با هم به گفتگو بنشینیم و پاسخگوی سوالات شما با شماره پیامکی 301035 و شماره تلفن‌های 2265-2285 باشید که در واقع شما با ما در میون می‌ذارید و ما پاسخگو خواهیم بود انشاءالله در این برنامه. در ضمن ما رو از تجربیات خودتون بی نصیب نذارید. راستی سراغ برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید برید تا تورنج رو بشنوید. اگر در مواقعی که رادیو از دسترستون در واقع خارج شده بود، از این برنامه میتونید استفاده بکنید و برنامه تورنج امروز رو هم همراهی بفرمایید. شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم بی صبرانه منتظر اظهار نظرها و پیشنهادهای خوب شما بزرگ امیدواران هست در مورد همه برنامه‌های مورد علاقتون از جمله برنامه تورنج دوست داشتید، میتونید تماس بگیرید و با ما در واقع نظراتتون رو به اشتراک بذارید. خب در خدمت میهمانان و اساتید گرانقدری هستیم که همینک در استدیو حضور دارن، در خدمت خانم دکتر مریم حسینی نیا، دکترای رفاه اجتماعی و دانش آموخته و پژوهشگر اجتماعی هستیم. درود بر شما خانم دکتر، خوش آمدین.
به نام خدا عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و تمامی عوامل برنامه و آرزوی سلامتی گوهر کمیاب این روزها را برای تمامی بزرگواران دارم.
انشالله ما هم همچنین. همچنین در خدمت خانم دکتر فاطمه کبیری فر، مدرس دانشگاه، دکترای مدیریت فرهنگی و مدیرعامل مجموعه آموزشگاه‌های کبیری هستیم. درود بر شما خانم دکتر.
درود بر شما و شنوندگان خوب برنامه تورنج، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. خوشبختانه خانم دکتر بنفشه زهرایی، مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفا هم امروز همراه ما هستند که با ایشون به صورت تلفنی گفتگو خواهیم داشت. سلام بر شما خانم دکتر زهرایی بزرگوار.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
ما هم خوشحالیم از اینکه وقت گرانقدرتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خانم دکتر کبیری فر، یک تعریف کوتاه برای ورود به بحث داشته باشیم از فرهنگ برای ما و شنوندگان.
تعریف فرهنگ خیلی متعدد هست، ولی اون چه که قابل فهم باشه و متداول باشه برای شنوندگان میتونیم به این اکتفا بکنیم که عادتها، خلقیات، ارزشها و رفتارهایی که هر فرد از اجتماع کسب میکنه، میتونیم اینو به عنوان یک تعریف مختصری برای فرهنگ داشته باشیم.
بسیار عالی. خب از دیدگاه یه دکترای رفاه اجتماعی به این موضوع نگاه بکنیم و نظر خانم دکتر حسینی نیای عزیز رو جویا بشیم در مورد فرهنگ شهروندی از ابعاد مختلف اجتماعی در واقع.
توجه به مقوله فرهنگ شهروندی از منظر اجتماعی در با توجه به در واقع توضیحات کلی که خانم دکتر کبیری در مورد فرهنگ شهروندی مطرح کردن، یکی از آیتم های مهمی که در این زمینه میشه در بهش اشاره کرد مفهوم مسئولیت پذیریه. ما در زید مفهوم مسئولیت پذیری اون چیزی که حائز اهمیت قرار میگیره این که افراد به وظایف خودشون در جامعه توجه بکنن که رفتاری که در جامعه در قبال شهروندان و در قبال اساسا مفهوم جامعه به کار میبرن چه در واقع عواقبی داره و اینکه پاسخگو باشن و قابل اعتماد. یعنی در واقع این یک پکیجی در نظر گرفته میشه تحت زیر مفهوم مسئولیت پذیری که میتونیم اون رو در واقع به نوعی یک نوع فرهنگ شهروندی در قبال جامعه تعریف بکنیم.
بسیار عالی. خب از خانم دکتر زهرایی بزرگوار هم میخواییم که بریم به سراغ فرهنگ شهروندی و مدیریت مصرف آب و ارتباط این دو واژه با هم دیگه. خانم دکتر زهرایی در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون. واقعیتش اینه که ما در چند دهه گذشته یه تغییر خیلی شگفت در سبک زندگی رو در ایران تجربه کردیم که باعث شده که الگوی در واقع نوع زندگی و الگوی مصرف منابع طبیعی مختلف از جمله آب رو مطابق کشورهای غربی بعضن که خب سرانه منابع آب تجدیدپذیر خیلی بیشتر از ما دارن دنبال بکنیم بدون توجه به این که چنین آبی در اختیار ما نیست و این سبک زندگی در واقع و سبک مصرف خیلی اثر گذاشته روی مصرف منابع آب در ایران و تشدید بحران‌هایی که ما داریم.
بله همینطوره. امروز افزایش جمعیت و مصرف و از طرف تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین موزل خشکی و کم آبی رو در واقع در کشور ما تشدید کرده و ما در مخاطره آبی هستیم. لذا استفاده مطلوب از آب در جامعه نیاز جدی به فرهنگ سازی داره. نهادینه کردن فرهنگ مصرف صحیح آب چطور میسر میشه خانم دکتر کبیری؟
نهادینه کردن هر فرهنگی مجموعه ای از سازمان ها رو در واقع یاری همه اونها رو میطلبه که در ایران خوشبختانه این سازمان ها همه در زیر مجموعه شورای انقلاب فرهنگی هستند. همه ارگان هایی که به نوعی به مبحث فرهنگ ارتباط دارن.
درست.
بنابراین این که ما انتظار داشته باشیم به عنوان مثال اگر بخواد نهادینه شدن فرهنگ بهینه مصرف آب از طرف یک سازمان اتفاق بیفته عملا شدنی نیست. یعنی باید به گونه باشه که شخص از همه جنبه ها ذهنش بمباران بشه، آگاهی داده بشه بر اینکه این منبع طبیعی یک منبع محدود هست و متعلق به همگان هست و همه باید ما از اون به نحو بهینه استفاده کنیم، که حالا در رأس اینها خود صدا سیما هست که من خوشبختانه میبینم داره به این مهم کم کم پرداخته میشه، ولی به تنهایی کفایت نمیکنه. واقعیت این که حالا مجموعه های مثل آموزش پرورش، وزارت آموزش عالی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و بقیه که فرهنگ ساز هستن، همه اینها باید در یک حرکت جمعی، حالا نمیدونم کمیته بحرانی تشکیل بدن، یه حرکتی داشته باشن که از
هماهنگی تمام نهادها رو در واقع در بر بگیره.
100%.
بسیار عالی. از دیدگاه خانم دکتر حسینی نیا بهره‌مند بشیم. خانم دکتر، خب ما میدونیم که صرفه‌جویی در مصرف آب برای نجات و دوام زندگی روی کره زمین یه اصله و در این خصوص حفاظت از محیط زیست اون آموزش شهروندی رو میطلبه.
درست.
و در واقع آموزش شهروندی یه پایه مشارکت و تعامل با محیطه. از این زاویه میخواییم از دیدگاه شما بهره‌مند بشیم که فرهنگسازی برای شهروندان باید به چه صورت باشه و این آموزش چگونه در واقع باید صورت بگیره؟
اجازه بفرمایید من قبل از این که در واقع به این سوال شما پاسخ بدم به این مطلب اشاره بکنم که ما در حال حاضر از لحاظ وضعیت آبی در کشور در یک وضعیت به شدت نامناسبی قرار داریم، به عنوانی که در واقع این وضعیت رو ورشکستگی آب یا بحران آب یا سوء مدیریت منافع آب یا حتی فاجعه آبی اون رو تلقی میکنن. امروزه در واقع مسئله آب یک مسئله فراتر از مسئله زیست محیطیه، به طوری که در شناسایی 100 تا مسئله برتر ایران که توسط مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری در سال 96 انجام شد، بحران تأمین آب با 90% اهمیت در رتبه دوم جای گرفته. اون چیزی که ما امروزه در استان خوزستان باش مواجه هستیم و میبینیم که چقدر دچار در واقع بحران شده کشور. پیامدهای بحران آب 8 مسئله است و حتی نزاع بر سر انتقال آب در داخل کشور با کشورهای همسایه مسئله 33، یعنی در واقع یک امریه که ما پیشترها هم نسبت بهش در واقع بررسی ها صورت گرفته و آگاهی نسبت به این مسئله هستش. و توجه داشته باشیم که وقتی که ما در مورد پیرامون بحران آب صحبت میکنیم، حوزه‌ای که اثرگذاره حوزه‌ای به شدت گسترده است. ما در واقع شاهد این هستیم که میتونه بر تحولات جمعیتی اثر بذاره، یعنی در واقع خالی شدن برخی از مناطق در کشور رو ما با واسطه این رو داریم که بحران آب در اون مناطق وجود داره. میبینیم که بر جمعیت‌های انسانی در مناطق مختلف اثرگذاره، نزاع بر سر آب در سطوح مختلف وجود داره. گاهن در فرآیندهای سیاست‌گذاری میبینیم که در واقع بحران آب داره در واقع نفوذ پیدا می‌کنه و تأثیر مسئله آب بر اقتصاد مناطق و استانها حتی همون در واقع دیده شده. با این پیش‌فرض باید در نظر داشته باشیم که وقتی که داریم در مورد جنس مسئله آب داریم صحبت می‌کنیم، این جنس مسئله بدخیمه، یعنی در واقع مسئله ای هستش که شما نمیتونی تعریف مشخص برای اون ارائه بکنی و اینکه در واقع ارائه تعریف و راه حل کاملا به هم بستگی داره.
دقیقاً همونطوری که می‌فرمایید. خب از دکتر زهرایی بزرگوار هم میخواییم از نگاه جامعه بین الملل برامون تعریف بفرمایند که آب به چه معناست و چه گستره ای رو در بر میگیره. خانم دکتر،
خب آب طبیعتاً یکی از حیاتی ترین کالاهایی هست که در اختیار ما هست، اضافه بر این که ارزش اقتصادی خیلی مهمی آب داره برای تولیدات مختلف صنعتی، کشاورزی، بخش خدمات و غیره. خب یک ارزش ذاتی قابل توجهی هم آب داره، برای اینکه بدون آب حیات انسان و هیچ کدام از جانداران روی کره زمین میسر نیست. بنابراین وقتی به موضوع آب میپردازیم، چه در سطح ملی چه در سطح بین المللی، باید به هر دو جنبه ارزش اقتصادی و ارزش ذاتی آب توجه بشه. طبیعیه که هرچه در واقع فضای رقابت برای دسترسی به آب جدی تر بشه و کمبود آب، کم آبی آب، کمیابی آب بیشتر بشه و شدت بگیره، مثل شرایطی که ما در خیلی از حوزه‌های آبریز در ایران داریم، این در واقع ارزش ذاتی بیشتر خودش رو نشون میده و رقابت برای دسترسی بهداشتی بیشتر میشه و جایی که این دسترسی به حد کافی وجود نداشته باشه، شرایط فراهم میشه که اون وقت منجر به در واقع نارضایتی های سیاسی و اجتماعی هم ممکنه بشه، مثل شرایطی که الان ما در برخی نقاط کشور
دقیقاً همینطوری که میفرمایید. خیلی متشکریم. عزیزان، مفتخریم که روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده برنامه تورنج هستید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
هر دوشنبه همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
شیشه و سنگ. فرهنگ شهروندی و مدیریت مصرف آب و البته تدبیر مسئولین موضوع مهمی در مسئله آب است. این گزارش رو با هم بشنویم.
وضعیت بحرانی آب، قطعی و افت فشار مردم را به درد سر انداخته.
فشار کم، قطعی آب،
حصر که اصلا دیگه آب نیست.
تخصصا تا چند وقتی 100% قطعی رو داریم.
به نظرم بدترین وضعیتی که توی چندین سال اخیر الانه.
عامل اصلی کاهش بارندگی ها، برداشت های غیر مجاز و گرمای زود هنگام.
3.2 متر مکعب کم بوده آب رو بخشی از مناطق ما اثر گذاشته. متاسفانه باعث شده که بعضی از روزها مجبورشیم با تانکر آب رسانی بکنیم. همکاران ما در شرکت آب منطقه‌ای هم در تلاش هستند که هر چه زودتر سامان دوم رو در مدار قرار بدن.
به جز اقدامات فنی در حوزه توزیع آب، مؤثرترین راهکار در دسترس مدیریت مصرف است.
روشن کردن ماشین لباس شویاشون، حالا برای ظرف شستنشون زمان بندی داشتن.
مردم باید صرف جویی کنن، شیرای آبو باز نگذارن.
برای دوش گرفتن خصوصا بعضی خیلی یعنی اسراف میکنن.
اگر مردم رعایت نکنن، فشار آب کاهش پیدا میکنه، پمپای مستقیم به شبکه نصب بکنن، ما یه سری مشکلاتی به هر حال با تو این آبرسانی خدماتمون ایجاد میشه.
اگر شناور کولر یا فلوتر کولر خراب باشه در اوایل صبح که فشار شبکه خوب هست، باعث سرریز شدن آب از تشک کولر میشه و آب بسیار زیادی رو به در واقع هدر میده.
شعاری ما امسال داریم به نام هشتک، من هم یک حامی آب هستم.
مردم این روزها هم توزیع عادلانه آب را در تمامی مناطق میخواهند، هم چشم انتظار افتتاح سامانه دوم آبرسانی هستند.
با ادامه برنامه همراه ما باشید.
خب، با هم دیگه آیتمی رو شنیدیم که خیلی خوب موضوع رو در واقع موشکافی کرد. خانم دکتر حسینی نیا، میخواییم در خصوص تدبیر مسئولین در حال حاضر که شده یه مطالبه عمومی، همونطور که توی گزارش هم متوجه شدین، مردم از مسئولین میطلبن راهکارهایی رو که عملیاتی تر باشه و اونها رو از این مخاطره آبی در واقع نجات بده. چرا تا به حال ما نتونستیم در این امر موفق باشیم و از نظر شما اشکال کار کجاست؟
ببینید، ما در هر برنامه ریزی و در هر سیاست گذاری که در حوزه‌های مختلف قرار صورت بگیره، سه تا فاکتور مهم باید مورد توجه قرار بگیره. یکی از فاکتورها اثر بخشیه، یکی از فاکتورها بازدهی و یکی از فاکتورها اعتماد و مشارکته. در ذیل اثر بخشی ما باید یک تعریف شفافی از اهداف سیاست گذاری داشته باشیم. آن چیزی که دارم در موردش صحبت میکنم در واقع سه تا فاکتور اصلی که در خصوص حکمرانی آب مطرح میشه. این که در واقع ما یک تعریف شفافی از اهداف سیاست‌گذاری پایدار آب در تمامی سطوح حاکمیتی داشته باشیم. در ذیل مفهوم بازدهی باید توجه داشته باشیم ما منافع مدیریت پایدار آب رو باید افزایش بدیم، در حالی که رفاه جامعه باید با کمترین هزینه ممکن مواجه بشه. و در فاکتور سوم اینه که ما در پی اثر بخشی و بازدهی میتونیم انتظار اینو داشته باشیم که جامعه به اعتماد و مشارکت بپردازه. یعنی در واقع افراد به نتیجه برسن که سیاستگزاران امر در سطوح مختلف دارن به خوبی به فعالیت‌هایی که بهشون محول شده توجه میکنن. نکته حائز اهمیت اینه که واقعیت امر اینه که واقعا ما وقتی که میخوایم در مورد یک همچین مسئله ای دقت نظر داشته باشیم، باید از یک سری ارائه راهکارهای تک بعدی و یک سویه فاصله بگیریم، از امری مثل در واقع صرفا توجه به تبلیغات فاصله بگیریم. ما باید این فرایند رو شکل بدیم که اعتماد و سرمایه اجتماعی بین گروه‌های مختلف ذینفعان و ذیمسخران شکل بگیره. وقتی در مورد ذینفعان داریم صحبت می‌کنیم، یعنی عملا وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، کشاورزان، صنعتگران، مصرف کننده های خانگی، حتی سیاستگزاران دولتی و غیر دولتی، صنایع مرتبط با آب و طرفداران محیط زیست، همه در واقع گروه های مختلف که زیر مجموعه ذینفعان و در جایگاه ذیمسخلان قرار می گیرن، مشارکت کافی داشته باشن تا این امر بتونه به خوبی پیش بره. ما بررسی اسناد و در واقع قوانین بالادستی نشون دهنده که ما بعد از انقلاب قوانین و اسناد خوبی داشتیم در این حوزه. یعنی از سال 61 تا سال تا همین دهه 90 ما در حوزه‌های مختلف قوانین خوبی داشتیم، ولی مسئله اینجاست که هیچ کدام عملیاتی نشده. در 50 سال اخیر ذخایر منابع آبی ما، نه تنها ذخایر زیرزمینی، که در واقع آب شربی که مردم مورد استفاده قرار میگیرن، روز به روز کمتر شده و ما با بحران این مسئله مواجه هستیم.
در واقع همون سوء مدیریت ها میتونه بگیم که دلیلش بوده. خانم دکتر کبیری فرد، از الزام اعتماد و مشارکت عمومی خانم دکتر حسینی نیا خیلی خوب صحبت کردن. خب از اینکه قوانینی که برای رفع مشکل کم آبی تدبیر شده بود، اینکه چقدر انجام شده و بالا به سر انجام رسیده یا نرسیده، سوء مدیریت ها اونو به کدوم سمت کشیده، ولی ما میخواییم بریم سراغ نقش خود مردم و وظیفه خودمون. نقش والدین در آموزش مصرف آب چقدر میتونه مؤثر باشه؟ نظرتون رو بشنویم راجع به اینکه فرهنگ شهروندی در خانواده ها چطور میتونه شکل بگیره.
ریشه فرهنگ در خانواده شکل میگیره. در واقع اون زمانی که الگوهای ذهنی و باورهای افراد شکل میگیره در خانواده است و بعد در محیط آموزش. حتی بعضی وقتها میشه جریان رو برعکس هم کرد. ما در چند سال پیش در خانواده ها مدارس برای رعایت قوانین را راهنمای رانندگی بچه ها شده بودن پلیس خانواده، که خیلی از خانواده ها در مسافرت ها بچه ها یکی از منابع درآمدشون بود. پدر تا تخلف راهنمای رانندگی میکرد جریمه میشد و بعد به بچهش پولی رو پرداخت میکرد. خوبه از این راهکارها استفاده بشه، بچه ها بیان تو مشارکت، اولیا. یعنی من میگم این یک همکاری همه جانبه رو میطلبه.
بله.
از طریق مدرسه، از طریق خانواده که میگم پایه و اساسه. حتی ما بعضی از باورها رو داریم که به عنوان مثال اگر این باورها تقویت بشه و در اذهان عموم باز شکل بگیره بد نیست. حالا اینکه ریشش درستی یا غلطه رو من کار ندارم، ولی اثرگذاره. به عنوان مثال در خونه‌ای که آب چکه میکنه فقر توسعه پیدا میکنه. اینها باورهایی که اگر تو ذهن مردم پررنگ بشه، مردم بیشتر حواسشون هست، رعایت میکنن. و خیلی از ماها بعضی از چیزها رو مادرانمون در گذشته گفتن، در بچگی ما گفتن، حتی بدون اینکه علت رو بخوایم.
درسته، دقیقاً
فلسفه‌اش رو بخوایم، اینقدر عمیق ریشه‌اش که بدون دانستن
ذهن شده برای همگان،
دقیقاً بدون دانستن چرایی اون همه
تبعیت میکنیم.
آره میگیم اینو موقع ما مادر من در گذشته، مادر بزرگ من اینو میگفته،
به یه باور میرسیم که این باید انجام بشه. در واقع همون فرهنگ سازی که
دقیقاً این بخشی از اون هست که تو خانواده میتونه شکل بگیره.
بسیار عالی. خب خوشبختانه ارتباطمون با خانم دکتر زهرایی برقرار شد. خانم دکتر زهرایی، پرسیده بودن که سیستم فاضلاب شهری به کجا رسیده و چرا هنوز ما شاهد تفکیک آب شرب از غیر شرب در فضای شهریمون نیستیم. این صحبت پیش اومده بود که در ایران تنها کشوریه که آب تصفیه شده با آب فاضلاب در واقع تفکیک نمیشه و مخلوط میشن. آیا این موضوع صحت داره؟
خیر، واقعیت اینه که در اکثر کشورهای جهان در واقع تفکیک آب شرب و بهداشتی مصرفی در خانه ها صورت نمیگیره، یعنی همون آب شوربی که در شبکه توزیع میشه برای مصارف بهداشتی هم مورد استفاده قرار میگیره. در واقع اینطور باید بگم که کشورهای خیلی خیلی معدودی هستن که این تحقیق رو انجام دادن. مطالعه خیلی جامعی در این مورد در وزارت نیرو انجام شد چند سال پیش و در واقع ظرفیت دانشگاه ها هم بهره گیری شد برای اینکه هم تجربیات بین المللی در این مورد بررسی بشه و همین که مشخص بشه که آیا این کار در ایران توصیه میشه یا خیر. و جمع‌بندی اون بررسی ها این بود که انقدر ملاحظات در واقع بهداشتی در مورد کیفیت آبی که برای مصارف بهداشتی در شبکه جداگانه، شبکه دوگانه باید توضیح بشه زیاد هست و مخاطرات ناشی از استفاده اتفاقی از این آب برای شرب ممکنه اتفاق بیفته و هزینه های اجرای شبکه دوگانه انقدر زیاد هست که جمع‌بندی به این صورت بود که این خیلی عملیاتی نیست و به همین دلیل هم هست که اکثر کشورهای دنیا به دنبال این کار نرفتن.
خیلی متشکریم از توضیح خوب شما. شنوندگان خوب عزیز ما خیلیشون اهل مطالعه هستن و هر هفته پیگیر کتابی که از سوی تورنج معرفی میشه، در این خصوص در خدمت نویسنده، مؤلف و نویسنده خوبمون آقای مجید قنبری هستیم که ببینیم برای این هفته چه کتابی رو میخوان بهمون معرفی کنن. سلام بر شما آقای قنبری.
سلام خانم عزیز، روزتون بخیر.
بزرگوارید، ممنون که امروز هم ما رو همراهی می‌فرمایید. مشتاقانه منتظر شنیدن نام کتاب امروز هستیم.
خواهش می‌کنم. خدمت شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز برنامه تورنج هم سلام عرض می‌کنم. کتابی که امروز به فراخور موضوع برنامه انتخاب کردم اسمش هست اصلاح الگوی مصرف، چرا و چگونه. نویسنده این کتاب جناب آقای ضیاءالدین قاضی زاده فرد هستند. خانم حسن‌پور، این کتاب تقریبا با گرایشی نوشته شده که برای همه آحاد خانواده، به خصوص خانواده های عزیز و اهالی مطالعه عمومی کاربرد داره.
خیلی عمالی.
این کتاب حاصل یک کار پژوهشی کتابخانه‌ای هست که در فصل اولش در مورد مبانی نظریه مصرف، الگوی مصرف و اصلاح الگوی مصرف توضیحاتی ارائه داده شد. در فصل دوم نویسنده محترم مصرف و الگوی مصرف در قرآن کریم و کلام معصومین رو بررسی کرده و عوامل بازدارنده رو از نگاه دین برشمرده. در فصل سوم این کتاب زمینه‌های اسراف و پیامدهای عدم اصلاح الگوی مصرف در زمینه‌های مختلفی مثل همین موضوع برنامه امروز، آب، سوخت، انرژی، کالاهای اساسی بررسی شده که تأثیر اونها در زندگی تک تک و آحاد جامعه خودش رو نشون میده. فصل چهارم عوامل مؤثر بر اصلاح الگوی مصرف ارائه یک مدل پیشنهادی تقدیم نظر خواننده عزیزمون شده. در فصل پنجم به پیشینه و پیش نیازهای الگوی مصرف در کشور پرداخته و نهایتاً در فصل ششم و فصل آخر به نقش مؤثر خانواده ها، سازمان ها، افراد، به نوعی دولت و به طور کلی همه اجزایی که جامعه رو در اصلاح الگوی مصرف میتونن هدایت بکنن، راهبری بکنن و خودشون ملزم بشن به رعایت دستورالعمل ها و همچنین راهکارهایی برای این موضوع مهم بیان شده. اسم این کتابی که خدمتون معرفی شد، کتاب اصلاح الگوی مصرف، چرا و چگونه، به قلم جناب آقای ضیاءالدین قاضی زاده فرد هست. این کتاب نسخه الکترونیک هم داره که با توجه به ایام کرونا عزیزان میتونن از نرم افزارهای کاربردی کتابخوان استفاده بکنن.
خب خوشحالیم از اینکه امروز هم تونستیم یه کتابی رو در واقع باش آشنا بشیم که تو فضای مجازی هم به راحتی در دسترسمونه. استاد قنبری، خیلی بازتاب خوبی داشته معرفی کتاب ها این بخش معرفی کتاب که از جانب شما چند وقتی دنبال میشه، با پیامک های ما در برنامه باش مواجه میشیم که تشکر کردن. برای شما هم همچنین این بازتاب ها رو داشته شاهد بودین؟
بله، خدا رو شکر. حالا من هم در صفحات اجتماعیم، هم در فضاهایی که با مخاطبین عزیز کتابخان ارتباطاتی رو دارم، معمولا حتی از نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان هایی که حتی ما خیلی میگیم اینا اهل شاید مطالعه یا کتاب یا به نوعی رسانه نباشن، پیام دریافت میکنن و حجم این پیام ها من رو همیشه مشتاق میکنه و اینکه خیلی دقت به خرج میدم توی اون کتابی که میخوام با توجه به موضوعاتی که کارشناسان عزیز معرفی میکنن ارتباطی رو برقرار کنیم که مخاطب عزیز ما شنونده یه کتابخانه تورنج راغب میشه و ترغیب میشه این کتابها رو انتخاب میکنه و بازخورد خیلی خوبی برای من بوده خانم احسن.
خدا رو شکر، برای ما هم همینطور، باعث خوشحالیه. ممنون از این که با شما بودیم، این هفته هم از صحبت شما استفاده کردیم.
خواهش میکنم. خدا
نگهدارتون. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
هر دوشنبه